استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تیراندازی یک مهاجم مسلح در یکی از مساجد مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل 5 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل با تایید این خبر در پیام به رسانه ها گفته که این رویداد در مسجد حضرت بلال رخ داده که در آن مهاجم 5 عضو یک خانواده را هدف قرار داده. زدران این رویداد را به دشمنی خانوادگی مربوط دانسته، اما تاکید کرده که تلاش ها برای پیدا کردن مهاجم آغاز شده است. گفته می شود که این رویداد در انگام ادای نماز صبح به وقوع پیوسته است. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. رویدادهای امنیتی اخیراً در افغانستان افزایش یافته. نزدیک یک هفته پیش افراد مسلح ناشناس به ملا امام مسجد ابوبکر صدیق در منطقه کارتی نو کابل حمله کردند که در نتیجه آن 2 تن کشته شدند. در تیراندازی یک فرد مسلح چندین نفر در امریکا هم کشته شدند. این رویداد در یک فروشگاه در ایالت ویرجینیا رخ داده. خبرگزاری رویترز از قول پلیس گزارش داده که این رویداد شب گذشته در فروشگاه والمارت رخ داده و مهاجم هم کشته شده است. مقامات پلیس و خبرنگاران بدون جزئیات بیشتر گفتند که کمتر از 10 نفر مورد اصابت قرار گرفتند. مقامات گماشته شده از سوی مسکو در شهر سوستاپول شبه جزیره کریمیا گفتند که نیروهای دافعه هوای روسیه یک حمله اوکراین بر یک مرکز انرژی برق این شهر را خنثا کردند. مقامات گفتند که تلاش این حمله اواخر دیروز توسط 2 طیاره بدون سرنشین صورت گرفت و دفع شد. در یک اعلامیه مقامات گفتند که نیروهای روسیه مستقر در بحیره ایسیا دیروز یک حمله دیگر اوکراین توسط 3 طیاره بدون سرنشین به شبه جزیره کریمیا را هم خنسا کردند. اردوی اوکراین تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، مراکش و کرواسیا به ساعت 2:30 پس از ظهر امروز به وقت افغانستان به میدان می روند. بازی دوم میان جرمنی و ژاپن ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان آغاز خواهد شد و در بازی سوم ساعت 8:30 شب اسپانیا و کوستاریکا به میدان خواهند رفت. بازی چهارم 11:30 شب به وقت افغانستان بین بلژیم و کانادا آغاز می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته این برنامه. یکی از مساجد شهر کابل امروز شاهد یک حمله مرگبار شد. مقام‌های طالبان کشته شدن 5 تن در این رویداد را تایید کردند. دلیل افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان را از یک آگاه امور امنیتی پرسیدیم.
اگر رابط امارت اسلامی افغانستان با جهانیان و به شکل دیپلماتیک پیش نران، گروه های مختلف توریستی در افغانستان کار خواهد کرد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. در مسائل بین المللی از راه اندازی یک اعتراض به خاطر خروج ارمنستان از سازمان امنیت جمعی جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
بیادری سنگ زغال درک نشد، زیخ آمد، خونک آمد.
تایی 20 سال میشه که ما یا از حکومت یا از حکومت به ما مردم هایی که از ولایت غور مهاجر به میلمندیم اگر کسی یک حقوانی یک روپیه دا باشه.
کاروان زر در نیمه دوم این ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
بدبختانه بگیم در مجموع مواد مخدر این مانعه که بین طفل و مادر است ایره عبور میکنه و میرده وجود داخل طفل.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. ما فرشتن گاست و ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تایر روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر در خبرها هم شنیدید، در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل گفته شده که 5 عضو یک خانواده کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل با تایید خبر گفته که عمله در زمان ادای نماز صبح رخ داده و مهاجم هم از ساحه فرار شده. همکارم در تماس تلفنی با ماست و جزئیات بیشتر پیشکش میکنه.
یک فرد مسلح ناشناس در منطقه خواجه‌رواش کابل حین ادای نماز بر اعضای یک خانواده در یک مسجد حمله کردند که در نتیجه 5 تن آنان کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شده است. خالد زدران سخنگوی فرمانده امنیت طالبان در کابل در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است که این رویداد در مسجدی به نام حضرت بلال در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل رخ داده است. او گفته است حمله کننده با استفاده از تفنگچه 5 عضو یک خانواده را کشته و 1 تن دیگرش را زخمی کرده است. آقای زدران گفته است که بر اساس بررسی های اولیه این رویداد در نتیجه دشمنی شخصی رخ داده و نیروهای امنیتیشان برای پیدا کردن و بازداشت مهاجم تلاش میکنند. ساعت دقیق این حمله مشخص نشده، اما گفته می شود که این حمله در زمان ادای نماز صبح امروز رخ داده است. گفته شده که مهاجم از قبل خانه اش را خالی کرده بوده و از ساحه حمله فرار کرده است. این در حال است که رویدادهای اینچنینی در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته است. نزدیک به یک هفته پیش نیز افراد مسلح ناشناس در منطقه کارتینوی شهر کابل بر خطیب مسجد جامع ابوبکر صدیق حمله کردند که در نتیجه وی و یک تن از نمازگزاران کشته شدند. بله،
بسیار زیاد تشکر. همکارم از کشته شدن 5 تن در یک حمله مسلحانه در مسجد حضرت بلال در حوزه نهم امنیتی شهر کابل جزئیات میداد. این حمله در حال صورت گرفته که در این اواخر از وقوع رویدادهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان گزارش شده. یک هفته پیش افراد مسلح ناشناس به ملا امام مسجد ابوبکر صدیق در منطقه کارتین نو کابل هم حمله کردند که در نتیجه ملا امام با 1 تن دیگر کشته شدند. دلیل افزایش این حملات در گفتگوی از احمد خان اندر کارشناس امور امنیتی پرسیدم، او به من گفت
نظر به کارکردشان که طالبان تا به حال نتونستن یک تعامل سیاسی با جامعه جانی کنن و در داخل کشور هم کار را به اهل کار بسپارن، فکر کنن که تا به حال اردو و پلیس امارت اسلامی افغانستان با یونیفرم نظامی مکملا ملبس نگردیده و فرق گروه های توریستی یعنی داعش و طالبان با یونیفرمشان هیچ نمیشه. بنان مشکلات های زیاد است که ابعاد خارجی هم داره و در داخل کشور کارکرده های زیاد. ما میبینیم که جوانای ما تا به حال رو به هجرت آوردن و دوام داره هجرت میکنن، از کشور فرار میکنن. این مسائل باعث میشه که امنیت فیزیکی که طالبان بسیار بالایشان فخر میکردن روز به روز به طرف مختل شدن برود.
در بیش از 15 ماه که حکومت طالبان به گفته شما نتونسته که تعامل کنه با جامعه جهانی، از طرف کدام کشور به رسمیت هم شناخته نشده، اگر به این منوال وضعیت جریان داشته باشه شما چی ارزیابی میکنین؟ آینده امنیتی در افغانستان چی خواهد بود؟
ببینید اینجا سرنوشت 40 میلیون انسان است و ای کدام زندان نیستن که بخاطرشان صرف امنیت آورده شه. اینا نان میخواین، کار میخواین، آزادی، حق و حقوق بشری میخواین، نظر به قوانین منشور ملل متحد. اگر حکومت طالبان امارت اسلامی افغانستان با جامعه جهانی تعامل سیاسی نکند، با کشورهای منطقه رابط خویش را خوبتر نسازد، تحت شرایط و قواعد منشور ملل متحد یک حکومت خوب را تشکیل ننماید، شما میبینید که تاوال حکومتشان سرپرست است. این حکومتشان به طرف انزوا میرون، مردم حوصله زیاد ندارن. 1.5 سال شد که ما از طرف کشور جهان به رسمیت شناخته نشدیم و یک قسم به شکل پروژه‌ای حکومتداریشان پیش میرود.
یکی از بندهای توافقنامه دوحه میان طالبا و امریکایی است که طالبا هیچ گروهی را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان تهدید ایجاد کنن به کشورهای دیگه. اگر امنیت در داخل افغانستان روز به روز خراب میشه. باز ای تعهد طالبا عملی میتونن یا خیر؟
اگر رابط امارت اسلامی افغانستان با جهانیان و به شکل دیپلماتیک پیش نران، گروه های مختلف توریستی در افغانستان کار خواهد کرد و در مقابلشان ابهامی قسم که در چند روز ما میبینیم انفجارات است و یا هم حملات تخریبی انجام میشود، شاید زیادتر شود و باعث یک جنگ دیگر داخلشان. لازم است که تمامی افغان ها بخصوص فعلا امارت اسلامی که مسئولیت حاکمیت را بدست دارن و مسئولیت شرایط خوب شدن تعامل را اینها دارن، باید کوشش نمایند و جامعه جهانی از نرمش کار بگیرن، وگرنه افغانستان یک بار دیگر به طرف جنگ داخلی و جنگ نیابتی ابر قدرت را خواهد رفت.
احمد خواننده آقای امور امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سروی اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که شرایط زندگی در افغانستان هنوز دشوار است و 2/3 مردم کشور به سختی مواد مورد نیاز از جمله مواد غذایی را به دست می‌آورند. بانک جهانی دریافت که بسیاری از خانواده‌های افغان با چالش‌های شدید اقتصادی روبرو هستند. این بانک در بیانیه گفته که این سروی بین ماه‌های جون تا آگوست سال 2022 تکمیل شده. جزئیات در این گزارش.
خوراکی توگو بای لولی شوی دی پا موم که خلکو دکار زمین.
احمد شاه باشنده ولایت کنر که تنها نانآور خانواده 10 نفرش است میگوید که کمبود کار او را با چالش های اقتصادی شدید روبرو کرده است.
کار نیست، زمینه کار برای مردم وجود ندارد. قیمت مواد غذایی افزایش یافته. قبلا 3-4 نفر در یک خانواده کار داشتند، اما مردم بیکار شدند و بسیاری از خانواده ها به یک نفر وابسته هستند.
وای از نهادهای بین المللی می خواهد که به افغانها کمک کنند. این در حال است که از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شرایط زندگی در این کشور سخت شده و بیکاری و فقر افزایش یافتند. در تازه ترین مورد بانک جهانی نتایج سروی خود را در این زمینه به اشتراک گذاشته است. در این سنجش گفته شده که شرایط زندگی در افغانستان هنوز دشوار است و 2/3 شهروندان این کشور به سختی مواد مورد نیاز از جمله غذا را به دست می آورند. این سنجش که بین ماه‌های جون تا آگوست سال 2022 انجام شده نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان یک سال پس از بحران سیاسی تغییر منفی کرده است. در مجموع این سنجش تصویر تیره از زندگی مردم در افغانستان ارائه می‌دهد، زیرا مردم به غذای کافی دسترسی ندارند و وضعیت کنونی بر وضعیت اقتصادی و زندگی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته است. در اعلامیه به نقل از گفته‌های ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان آمده است، وقتی می‌بینیم که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان هنوز با مشکلات اقتصادی بزرگ روبرو هستند و به آموزش دسترسی ندارند، بسیار نگران کننده است و ویژه دختران که از تحصیل کنار گذاشته شدند. اداره سرپرست طالبان باید گام‌های مشخصی را برای جایگزینی نیازهای غذایی، ارائه خدمات اولیه صحی بردارند و این اطمینان را بدهند که بخش خصوصی می‌تواند شغل فراهم کند، مخصوصاً برای جوانان که بیکار هستند. خانم گود هشدار داد که بدون این رفاه افغانها به ویژه زنان و دختران در خطر جدی قرار خواهد گرفت. در این حال حکومت طالبان مشکلات اقتصادی افغانستان را میپذیرد، اما میگوید که علت آن کشورهای جهان است، زیرا به گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان پولهای بانکی افغانستان را منجمد کردند و بر بانکهای افغانستان محدودیت وضع کردند. مجاهد بر رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی وجود دارد، اما علت آن سیاست نادرستی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است که افغانستان را تحریم اقتصادی کرده و اجازه حل مشکلات اقتصادی و راه اندازی پروژه ها را به این کشور نمی دهد. و بدبختانه که فریادهای همدردی نیز از همین جا بلند می شود. و با انسانیت هم همینها دشمنی میکنند.
این در حال است که نزدیک به 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد، اما هیچ کشور دولت آنها را به رسمیت نشناخته است و نزدیک به 9 میلیارد سرمایه بانک افغانستان هم منجمد شده است. بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده گفتند که حکومت طالبان را تا زمانی که حکومت همشمول ایجاد نکند که شامل همه قشرهای افغانستان باشد و حقوق همه شهروندان از جمله زنان و دختران را رعایت نکرده باشد به رسمیت نمیشناسند. اگرچه طالبان حکومت خود را همشمول خواندند، اما این مورد پذیرش جهان نبوده و نیز آنان تاکنون دروازه آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به زنان اجازه کار و مسافرت بدون محرم شرعی را ندادند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مرور به مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اتحاد ملی دموکراتیک جریان سیاسی طرفدار غرب در 22 نوامبر اعتراض را در یروان پایتخت ارمنستان را اندازی کرد و خواهان خروج کشور از سازمان امنیت جمعی شد. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
اتحاد ملی دموکراتیک وعده کرده است زمانی که رهبران کشورهای عضو سازمان امنیت جمعی امروز در یروان گرد هم بیایند، اعتراض‌های بیشتر را برگزار خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم قرار است که در این نشست اشتراک کند. اتحادیه ملی دموکراتیک متشکل از احزاب سیاسی و گروه‌های حاشیه‌ای عمدتاً حامی نظریات ملی گرایانه است. اشتراک کنندگان اعتراض دیروز در یروان شعارهای ضد روسیه سر دادند. آنها اتهام وارد کردند که نه روسیه و نه دیگر اعضای سازمان امنیت جمعی به شمول بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در جریان درگیری مرزی با آذربایجان به ارمنستان کمک نکردند. این دو کشور در ماه سپتامبر درگیر شدند. یروان گفته است که درگیری‌ها بر سر تهاجم باکو رخ داده است که در نتیجه آن بخشی از قلمرو ارمنستان مستقل اشغال شده است. از سالها به این سو بر سر منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان تنش وجود دارد. فعالان و حامیان اتحاد ملی دموکراتیک که در پارلمان ارمنستان نماینده ندارد، سازمان امنیت جمعی و روسیه را دشمنان کشورشان خواندند. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در 16 ماه نوامبر در مصاحبه با تلویزیون عامه ارمنستان از سازمان امنیت جمعی به خاطر انکار از دفاع از ارمنستان انتقاد کرد. یروان گفته که از سال 2021 به این سو آذربایجان یک رشته حملات تهاجمی را بر ارمنستان انجام داده است. یروان پس از سخنان علنی الکساندر لوکاشنکو رهبر اقتدارگرای بلاروس از سازمان امنیت جمعی به گونه آشکار انتقاد کرده است. لوکاشنکو با صراحت درخواست ارمنستان برای کمک نظامی را رد کرد و مخالفتش را با هر گونه مداخله این سازمان در مناقشه ارمنستان و آذربایجان ابراز کرده است. جدایی طلبان ارمنستان در آغاز 1990 در نتیجه درگیری بسیاری از ساحات ناگورنو-قره‌باغ را تصرف کردند که اکثریت باشندگان آن ارمنستانی هستند. در این جنگ حدود 30,000 تن کشته شدند. درگیری میان دو طرف در سال 2020 دوباره آغاز شد و 6 هفته ادامه یافت و هزاران تن دیگر باز هم کشته شدند. این درگیری به میانجیگری روسیه با توافق آتش بس به پایان رسید.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایب بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تورنتو استار چاپ کانادا در مقاله به نیروهای ویژه افغان که توسط امریکا و متحدانش در افغانستان آموزش نظامی دیده بودن نگاه انداخته است. در مطلب قصه یک افسر نیروی خاص افغان به نام یادگار که به ایران فرار کرده بود گفته شده. چند قبل گزارش های منتشر شد که اندک بعد از سقوط جمهوری مخلوع برخی از اعضای نیروهای ویژه سابق افغانستان به ایران گریختند. تورنتو استار نوشته که یادگار در جزیره کیش ایران کار میکرد و یک دوستش در تماس تلفنی به او پیشنهاد کرد که به روسیه برود. با تازگی گزارش شد که روسیه از طریق یک شرکت امنیتی میخواهد که اعضای نیروهای خاص سابق افغانستان را برای فرستادن به جنگ ناموجهش در اوکراین استخدام کند. در ادامه مطلب میخوانیم که 6 ماه آموزش در روسیه، 1,500 تا 3,000 دلار معاش ماهوار و اعطای تابعیت به اعضای خانواده های نیروهای خاص افغان مشمول پیشنهاد دوست یادگار با او بود. نویسنده گفته که این مقدار پول ماهوار 6 برابر عاید کار روزمزد این افسر نظامی سابق افغان در ایران است. روزنامه تورنتو استار می نویسد که یادگار پیشنهاد دوستش را پذیرفت. این در حالی است که مقام های غربی گفتند که روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد برخورده و اینکه هزاران سربازش کشته یا زخمی شدند. به اساس گزارش ها تخمین زده می شود که بین 20,000 تا 30,000 نیروی ویژه افغان در طول 2 دهه در کنار امریکایی ها در افغانستان جنگیدن و تنها چند صد افسر با خروج ایالات متحده از آن کشور به بیرون منتقل شدند و بسیاریشان تنها ماندند. روزنامه آیرش تایمز در مقاله می نویسد که پناهجویان در آیرلند به 2 بخش تقسیم شدند. یکی پناهجویان اوکراینی که در ردیف نخست قرار دارند و دیگر هم پناهجویانی که افغانها نیز شامل آنند. روزنامه در آغاز به وضعیت زندگی سکینه گنجی پناهجوی افغان نگاه انداخته است. سکینه به روزنامه گفته که 1 سال پیش از افغانستان فرار کرد. پیش از آن هیچگاهی از خانوادهش جدا نشده بود و اکنون چنین احساس میکند که آینده مبهمی دارد. او در جمع گروه 10 نفری زنان افغان پس از سقوط کابل به دست طالبان در آگوست سال 2021 میلادی کشور را ترک کرد و پناهنده شد. روزنامه آیرش تایمز به نقل از گنجی می نویسد که او از نجات خود و اوکراینی هایی که زندگیشان در کشورهایشان در خطر بود خرسند است، اما او به این باور است که از کشور اروپایی مانند آیرلند توقع نمی رود که بین پناهندگان 2 کشور تفاوت قائل شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه کاروان زر تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان، شمار از زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. این بازار پرنسس یا شادخت نامگذاری شده که چندین زن در آن کار میکنند. در گزارش شاپور صابر درباره کاروبار زنان در این بازار بیشتر میشنویم.
با وصف ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش از زنان و دختران، بیش از 30 زن در جاده بانکخون شهر هرات بازارچه ساخته و نامش را پرنسس یا شادخت گذاشتند. در بازار تازه تأسیسی که مشتریانش هم زنانند، لباس های زنانه، شال، صنایع دستی زنان، لوازم آرایشی و زینتی فروخته می شود. فریده 34 ساله، مادر 5 فرزند و نان آور خانوادش، یک از فروشندگان محلی، در دوکانش لباس و شال زنانه می فروشد. او به رادیو آزادی می گوید 2 زن جوان دیگر را به کار گماشته است.
کوشش میکنم که حتما ای رفت کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده و انشالله ما ایر ادامه میدم تا اینکه همچون خانمای مثل خود من به جایگاه بلندتر برسن.
اما فریده بان که نگران به حاشیه رانده شدن از زنان از سوی حکومت طالبان است، به رشد کاروبار کوچکش مصمم به نظر می رسد. فریده با پوشیدن لباس‌های بلند و ماسک سیاه از خانه به دوکانش می آید. زرمینه 17 ساله با دوستانش برای خرید لباس به بازارچه زنان آمده.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام راحت خرید کنم، هم دوستان فامیل ما میتونن بیان خرید کنن. این باعث خوشحالیه که ما میتونیم راحت بیایم اینجا خرید کنیم.
مریم جامیال احمدی تا آخرین روزهای جمهوری مخلوعی افغانستان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان بود. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت در 1.5 سال گذشته هزاران زن در هرات کاروبارشان را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در نظام جمهوریت ما بیش از 1500 خانم در تجارت داشتیم که اینا در حرفه‌های مختلف اینا مراکز تولیدی کوچک و بزرگ داشتن، اما با آمدن طالب‌ها تمام این خانم‌ها تجارت از اینا به حالت تعلیق در آمد که یک ضرر بسیار سنگینی در بدنه جامعه زنان در افغانستان به وجود آمده.
در اوج بحران اقتصادی و بیکاری، کار کردن زنان در کنار مردان در کاهش فقر و گرسنگی مهم گفته می شود. بهناز سلجوقی، یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات، به این باور است که جامعه‌ای بدون حضور زنان بیشتر غرق مشکلات و فقر می شود.
ای که خانم ها هم کسب و کار میکنن و در کنار آقایان، در کنار عمو مرد خانواده یا در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، این کمک خیلی بزرگ میکنه در قسمت اول به خانواده و اگر بزرگتر ببینیم در کل به جامعه و به کشور.
بازار پرنسس دومین بازار زنانه پس از بازار خدیجه الکبرا در شهر هرات است که بیش از 13 سال پیش به حمایت ناتو ساخته شده بود و اکنون هم فعال است. بازار پرنسس در شهر هرات در حال گشایش شفته که طالبان در ماهای اخیر محدودیت های سخت را بر کاروبار و حضور زنان در جامعه وضع کردند. جلوگیری از کار زنان در نهادهای دولتی، ممنوع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریحی، بستن حمام ها و ورزشگاه های زنانه بخشی از این محدودیت هاست. پیش از این آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در ماه سنبله سال روان به رسانه ها گفت که نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان شرم‌آور است. در ماه میزان سال روان نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در دیدار با شماری از افغان ها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. در اوج محدودیت های طالبان، بسیاری از زنان افغان همانند فریده تلاش می کنند تا به کار در جامعه ادامه بدهند. اما آنان نسبت به آینده کاروبارشان زیر سایه پرچم سفید حکومت طالبان نگران هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و الهام از پیام هایی که شما به رادیو آزادی میفرستید.
پیام ها و نظریات شما.
کابل گپ میزنیم. سنگ زغال امارات وعده کرده بود که سنگ زغال ما بر کابل میاریم، در چهار دروازه کابل سنگ زغال ذخیره میکنیم. بیادری سنگ زغال درک نشد، زیخ آمد، خونک آمد او در بازار واسی مانه میشه تنی 14,000 روپه 15,000 روپه سنگ زغال است. شما این امی امارات هم گپی ما روی امارات برسانه که سنگ زغال میایه یا نمیایه، ما چی کنیم؟ کلی کابل منتظر زمی است که امی امارات سنگ زغال برمیمه. ملای مسجد خدا پرسان کردیم که سنگ زغال میایه یا نمیایه، شما منتظر باشی. خونه کامات بیادر یک سنگ دانه سنگ زغال درک نداردی.
کسی بنام مفتی فیصل، سخنگوی وزارت شهدا معیوبین است. ما به حق شش ماه ماش معیوبین معلولین دادیم. در حالی که ما خودم یک شخص نابینا هستم، پارسال در 15 قوس رفتیم در ریاست منابع بشری در شاه شمشیر نام خود را ثبت کردیم. تقریبا گفت به شما زنگ بزنیم، تا باری منتظر زنگش هستیم، قطعا دیگه زنگ نزد.
کارکنان رادیو آزادی، رابطه به موضوع امزی که حق طلبان
که به ما نرسید و نخردیم و که اگه به تایی 20 سال میشه که ما حزمزی که مسلسات شروع شده یا از او حکومت یا از او حکومت به ما مردم هایی که از ولایت غور مهاجر به میلمندیم اگه کسی یک حقوقانی یک روپیه داده باشه پس حتا خانواده همی که پرتن که کسی رو ندارن بیش از 3000 خانه به همی وادی میلمند مهاجر پرتن ولا اگه به همی بیش از 3000 خانه ما 100 خانه 200 خانه کسی به تعدادی امروز تو امداد گرفته شده باشه یا بگیرن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01